بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخالقا وناصرا ومنيرا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها كلا. سلم رؤي ملك فيه الامام ابراهيم رضوان الله عليه وشهداء ايمان مرام الاسلام صلوات احداك. جلسه گذشت فرض کردیم که بسیاری از مسائلی که واضح و بی‌طرفدارانه هست در اطرافش یک ابهام های سوال های مطرح میشه که زمینه وسوسه شیطان در تشکیک و ایجاد شبهه را فراهم میکنه. این است که با توجه به سفارایی که دشمنان اسلام علیه اسلام و تشریع و نظام اسلامی ما کردن، باید سعی کنیم به خصوص مسائل اصلی را با کمال وضوح و بدون هیچ گونه ابهامی ارائه بدیم، تا به خصوص نسل جوان مبتلا به شبهه ها و شکوک نشن، و اگر شبهه های القا میشه جواب روشن و قانع کننده ای داشته باشن. از جمله این سوال که اصولا وقتی امام غایب هست طبق عقایده شیعه امامیه، این وجودش چه فایده ای داره و چرا ما باید معترض باشیم به امامی که او را نمیبینیم، باش ارتباطی نداریم؟ این چه نیازی از جامعه را رفع میکنه؟ خب ما هممون در این زمینه های شک نداریم و از ضروریات اعتقاد شیعه امامیه است که وجود مقدس ولی است هر واحنا فضا غیبت کردن و این چیزیست که در روایاتی که از خود پیغمبر اکرم هم نقل شده آمده که دوازدهمی غیبتی دورانی خواهد داشت. ولی به هر حال شبهه است که ممکنه ذهن بعضی از جوانها رو مشهور کنه. چه جوابی باید داد؟ برای اینکه یک جواب منطقی قابل فهمی داشته باشیم، باید برگردیم به اینکه اصلا امامت چه جایگاهی داره در عقاید شیعه و وجود امام چه لزومی داره، تا بعد راجع به مسائل فرعیش غیبت چه نقشی میتونه داشته باشه و چرا امام دوازدهم غایب هست. و باز مقدمتاً برای اینکه جایگاه امام شناخته بشه، چون امام را به عنوان جانشین پیغمبر میشناسیم ما، باید باز برگردیم به این که اصلا وجود پیغمبر در جامعه چه نقشی داره و چه لزومی داره. اینجا بین پرانتز عرض کنم که امام اصطلاحات متعددی داره. یه اصطلاح کلامی هست که بین ماها به خصوص در عرف شیعه های اسماعیلی معروف هست، همون مقامی است که 12 امام 12 جانشین پیغمبر دارن. وقتی هم میگیم مثلا اصول دین و اصول و فروع دین چهارمش امامت، توضیح میدیم که یعنی بعد از پیغمبر 12 نفر یکی پس از دیگری جانشین میکنن. این یه اصطلاح امام است، یه اصطلاح عام هم هست، اصطلاح لغوی هست، یعنی پیشوا، کسی که در هر گروه جامعه پیشوا باشه و دیگران رو اقتدا کنند، از او پیروی کنند، بهش میگن امام. و حتی جوامعی که پیشوایان باطل دارن اونا هم حتی امام گفته میشه، اونتا میگن امام جل. در قرآن حتی ائمت الکفر هم داریم، قاتل و ائمت الکفر، اون نامه لغویشه. یه اصطلاح دیگری داریم میشه گفت اصطلاح قرآنی است، و اون یک مقامی است که خدای متعال به بعضی از اولیاء خودش میده که حتی از مقام نبوت بالاتر. همه انبیاء هم اون مقام رو نداشتن، بعضی از این انبیاء به این مقام رسیدن، اونم بعد از امتحانهای سخت دیگه دادن. اون چه در قرآن روش تأکید شده در باره این مقام امامت در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام است. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امام. این امامت مقامی است بعد از این که حضرت ابراهیم چندین مقام از خدای متعال دریافت کرده بود، آخرین مقامی که به او داده شد مقام امامت، مقام نبوت را داشت، مقام رسالت را داشت، مقام خلت، لقب خلیل الله، یعنی دوست خدا. اینا را خدا به مرحمت فرموده بود. آخر کار در اواخر پیری بعد از اینکه امتحانهای سختی داره از ابراهیم پیش آمد، که یکیش افتادن در آتش بود، یکیش مسئله ذبح حضرت اسماعیل بود که دستور داده شد او را ذبح کنه، وقتی خوب از عهده این امتحانات در آمد، فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، حالا مقام امامت بوده. این مقام امامت اختصاص به بعضی از اولیای خدا، اعم از پیغمبران یا غیر پیغمبران. در باره بعضی دیگر از پیغمبران هم داره و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا لما صبر و کانو به آیاتنا یوقنون. این یک اصطلاح خاصه است که در قرآن به کار رفته به معنای مقام بسیار ممتازی که از مقام رسالت هم بالاتر. این مقام برای پیغمبر اسلام هم ثابت بود، برای ائمه اطهار هم که پیغمبر نبودن برای اونها هم ثابت است، اما غیر از معنی جانشین نیست. این خودش یک مقام مستقل است، خیلی مقام عالی و ممتاز است که دیگه شاید ما در بین مناسبی که در قرآن اسم برده شده چیزی بالاتر از این نداریم. حالا اونی که محل بحث ماست همون امامت و اون اصطلاح خاص خودمون هست، یعنی جانشین پیغمبر. این چه جایگاهی داره؟ خب وقتی ما میخوام راجع به جانشین بحث رو کنیم، باید ببینیم اون کسی که مقام اصیلش رو داره چه جایگاهی داره، برای چی اصلا مبعوث شده. قرآن کریم درباره هدف از بعثت انبیا یک بیان داره. حالا من آیه شو میخونم، یه توضیح عقلانی هم عرض میکنه. میفرماد رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسل. یعنی ما برای همه انسان ها در طول تاریخ پیامبرانیم، بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم، تا اینکه مردم بر خدا حجتی نداشته باشه. لعله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. این یعنی چی؟ حجت داشتن یعنی چی؟ وقتی ما توجه بکنیم به اینکه هدف از آفرینش انسان ها بعد از خلقت فرشتگان و سایر مخلوقات که در عالم بودن این بود که یک موجودی آفریده بشه که با انتخاب و اختیار خودش به کمالش برسه، اگر خواست برسه اگر نخواست نرسه. فرشتگان اینجور چیزی نداشتن. تمام انا الله و مقام معلوم، هر فرشتهی در یک جایگاه آفریده شده با یک ویژگی، از اون هم نه بالاتر میره نه پایین تر، جای مشخص. دست دست هم هستن فرشتگان، بعضیاشون رئیس هم بر دیگران، همشون مطاعن ثم امین. در میان ملائکه هم مقام مطاعیت داره جبرئیل، این دیگران هم شفاعت میکنه. برحال هر کدوم جایگاه مشخصی دارن. اون تکلیفی که ما داریم که میتونیم اسلام بکنیم، میتونیم بریم بهش، میتونیم بریم جهنم، اگه اطاعت کنیم بریم بهش، اگر اسکان کنیم این جهنم، در مورد ملائکه مورد نداره. قرآن دو طایفه را ذکر میکنه که چنین ویژگی دارن، یکی انسان است یکی جن. اما فرشتگان را نمیفرماید که اینا را ما مثلا پاداش بهشون میدیم یا تخلفی ممکنه بکنن عذابش میکنیم، بلکه تصدیق میکنه که اینا لا یعصون الله ما امرهم، اینا اصلا معصیت نمی کنن. یعنی زمینه معصیت درشون نیست. خدا خواست موجودی بیافریند که مظهر اراده الهی باشه، مظهر اختیار خدا باشه، اونا مظهر قدرت، رحمت، عظمت، وسائلی برای روزی دادن، وسائلی برای اداره عالم، به این عناوین خلق شده. اما یه موجودی باشه که مظهر مختاریت خدا باشه، اونچنان که بتونه با اختیار خودش به بالاترین کمالات برسه و برعکس با اختیار خودش بتونه به پایین ترین درکات سقوط کنه. این هنره. یه موجودی باشه این اندازه دایره وجودیش وسعت داره که میتونه از یک طرف از فرشتگان برتر بشه، از یک طرف میتونه از هر حیوانی، از هر حشره‌ای برتر بشه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان شامل حشرات هم میشه. این است که این مخلوق این شاهکار خلقه است، بتونه این همه اوج بگیره و بتونه این همه سقوط بگیره. شاید به همین جهت هم باشه که خدا مقام خلافت را به این موجود داد، یعنی جائل فی الارض خلیفه. به قول عرفا مظهر جمیع اسماء و صفات الهی، سایر ملائکه هر کدوم مظهر یه اسم خاصی از اسماء الهی هستن، معمولا مظهر سبوح القدوس. اما انسان مظهر جمیع اسماء الهی هست و به خصوص مظهر اراده و قدرت و اختیار خدا. خب این موجود برای اینکه بتونه به کمال خودش از روی انتخابش و آگاهی خودش برسه، باید راه را خوب بدونه. انتخاب آگاهانه وقتی معنی پیدا میکنه که آدم بدون مسیری را که میره به کجا منتهی میشه، بدون این راه به فلان مقصد میرسه، اون یکی به مقصد دیگری، اون وقت انتخاب کنه هر کدومی شما. اما اگر ندونه کورکورانه یکیشو بگیره بره، این انتخاب نیست، اتفاق است. خب برای اینکه انسان بتونه یه همچون مسیر اختیاری را طی کنه، باید آگاهی داشته باشه. خدا چجور آگاهی میده به انسان؟ دو راه کلی خدا قرار داده برای آگاهی انسان. یک راه درونی است که در درون انسان ها یک نیروی خدا قرار داده، میگیمش عقل. حالا این نیرو چی هست، چجوره، چجور شکل میگیره، ایناش میماند، شاید ما درست هم نفهمیم. بلکه همه میفهمیم که ما با سایر حیوانات یه فرقی داریم، خوب و بدی میشناسیم، میتونیم فکر کنیم، از فکر میتونیم استدلال کنیم. این در یک سنی تدریجا در ما پیدا میشه. نوزاد شیرخوار اینا رو درک نمی کنه، کمک کمک این استعداد در آدم پیدا میشه. اینی که این استعداد خاصی در آدم پیدا میشه که میتونه خوب و بد را تشخیص بده، حق و باطل را تشخیص بده، اینا اسمش میذاریم عقل. این عقل یک نیروی است که خدا در درون انسان ها قرار میده. هر انسان خود به خود این را داره، البته با اختلاف مراتبی که عقل ها دارن. همه عقل های آدمیزاده یکسان نیستن، در اثر تمرین و تعلم و اینا هم تقویت میشن. به هر حال اصلش را خدا در وجود همه انسان ها قرار میده. ولی این باز برای همه آگاهی هایی که لازمه کافی نیست. خدا یه راه دیگری برای تکمیل این آگاهی قرار داده و اون راه وحی است. غیر از این که هر انسان خودش با فکر خودش خیلی چیزا را میفهمه، حق و باطل را تشخیص میده، خوب و بد را میدونه، اون جایی که دیگه عقلش نمیرسه، احاطه نداره بر همه مسائل و مفاسد، اونجا وحی یا تکمیل میکنه کارش. یعنی دین، دین منظورم یعنی بخش تعبدی دین است، اون که تنها به وسیله وحی اتفاق میفته. این راه بیرون از وجود افراده، یعنی انبیا هستن که سایرین را هدایت میکنه. به همین مضمون ما روایاتی داریم: ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. خدا دو حجت بر مردم میده، یه حجت باطنی که عقلشون هست، یه حجت ظاهری که انبیا هست. خب این حجت رو ما اینجا فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی چیزی که به وسیله اون آدمیزاد میتونه آگاهی های لازم را کسب کنه، بعد از این اگر تخلفی کرد، سقوطی کرد، مسئولش خودشون دیگه، نمیتونه بهانه بیاره که نمیدونستن. همین مضمون در قرآن اومده که بعضی ها میگن که لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نضل و نخزا. کسانی ممکنه بگن که چرا پیغمبری نفرستادی تا ما را هدایت کنی؟ خدا میفرماید حالا پیغمبر فرستادن دیگه بهانه ای نداره. اون چه این بهانه را قطع میکنه به تعبیر قرآن اسمش حجت است. لعله یکونه علی الله حجتون بهانه. دیگه بهانه اینا داشته باشن، بفهمن که راه را تشخیص دادن، اگر تبعاتی داره مسئولش خودشونه. خب وقتی انبیا مبعوث میشن، اولا میدونیم که باز خود قرآن میفرماید هر کسی که لیاقت این نداره که پیغمبر بشه، یه استعداد خاصی باید و یه افرادی داشته باشن که لیاقت شنیدن کلام خدا را و دریافت وحی الهی را داشته باشن. تو قرآن داری که همه مردم نمیتونستن وحی را دریافت کنن. ما کن الله لیطلعکم علی الغیب، خدا همه شما را بر غیب آگاه نمی کنه. یعنی اون کاری را که برای انبیا انجام میده برای همه انسان ها انجام نمیده، چون لیاقت شده برن. ولیکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، اون کسایی رو که صلاح میدونه لیاقتشون احراز میکنه، اون لیاقت رو بهشون داده، اونها رو انتخاب میکنه و این مسئولیت نبوت رو به دوش اونها میذاره.
خب اینا یک عده معدودی هستن در هر زمانی به شرایط خاصی برایشون پیش میاد، وقتی نیاز جامعه باشه خدا به اونها وحی میکنه، اونا به مقام نبوت میرسن و حجت رو بر مردم تمام. خب یادمون نره که خدا همه این کارا رو میکنه برای اینکه انسان با اختیار مسیر خودش را تشخیص بده. خب اون کسانی که مخاطب انبیا هستند، اگر انتخاب کردند که علیه انبیا شورش کنند، نگذارن انبیا هستند دعوتشون رو گسترش بده، این راه باید برشون باز باشه یا نه؟ خدا انسانی که مختار قرار داده یعنی میتونه هر گناهی رو مرتکب بشه، یک گناه هم نفجه رو انبیا رو بگیره، انبیا رو به قصد برسید، زندان کنه، از شهر بیرون کنه، که اون که کردن یقتلون النبیین به غیر حق، انبیایی رو در چاه محبوس کردن، انبیای زیادی رو از شهر بیرون کردن، بعضی از انبیا رو کشتن. خب وقتی پیغمبری رو کشتن چجور دیگه مردم رو هدایت کنه؟ اون مسئله این که باید حجت من مردم تمام بشه، اون چی میشه تکلیفش؟ این است که خدای متعال انبیا را که مبعوث میکنه به طریق عادی که شرایط متعارف جامعه اقتضا میکنه پیغمبر را میکنه. اگه کسانی جلوش را گرفتن، خب اونا هم باید در حدی آزاد بشن، که برای بنابر اینه که انسان با اختیار خودش کار بکنه، گاهی باید بتونن جلو انجام را بگیره، اما به طوری که به کلی راه هدایت مسدود نشه. اگه بنا باشه راه هدایت مسدود بشه، خدا پیغمبر دیگری با یک وسیله دیگری جبران میکنه. یکی از راهاش همین است که وسیله برای اون پیغمبر میذاره که کار اون پیغمبر رو تکمیل میکنه. از اینجا یواش یواش ما آشنا میشیم با نقش جانشین پیغمبر. پس یک کار این است که اگر در یک زمانی پیغمبری به دلیلی نتوانست در میان مردم وظیفه‌شو عمل کنه، تبعیدش کردن، کشتن، زندانش کردن، اگر وسیله دارن اون وسیله میتونه تا حدودی نقش پیغمبر را ایفا بکنه، کمبودش رو جبران کنه. این یکیش. اگر پیغمبری از طرف خدا مأمور شد که مدتی از شهر بیرون بره، در مورد حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام و وعد را موسی 30 لیله، خدا 30 شب دستور داد که حضرت موسی برای کوه طور و دیگه بیان مردم نیاد، 30 شب تمام، بعد هم 10 شب بهش اضافه کرد و اتمناها به عشر و تم میقات ربهی 40 لیله. در این 40 روز مردم چه باید بکنن؟ اگر مسئله برایشون پیش آمد یه ابهامی که باید پیغمبر حل کنه، خدا هارون را جانشین موسی قرار داد و هارون دستوراتی داد که مردم هم سفارش کرد که در غیبت من شما از هارون باید اطاعت کنید. او هم دستورات خاصی داد برای اینکه در این مدت مدیریت کنه جامعه. حالا داستانش رو همه میدونید، داستان سامری و اینا در همین زمان غیبت موسی اتفاق افتاد. پس یه نقش دوم وسیل و جانشین اون وقتی است که خود پیغمبر به دلائلی در میان مردم نباشه، برای از طرف خدا مأموریت شده. اون اولیش این بود که مردم نگذارن زندان کنند یا شکنجه کنند، بیرون کنند از شهر. البته ماهیتش هر دو یکی غیبت است، اما اون غیبتی است که به زور مردم تحمیل میشد، این غیبتی است که به دستور خدا انجام گرفته. به هر حال در این مدتی که پیغمبر غایب است از میان جامعه، یه جانشینی را خدا تعیین میکنه که نقش او را در این مدت ایفا. یه وظیفه دیگری هم پیغمبر داره، و اون این است که وحیی که خدا و پیغمبر میکنه گاهی احتیاج به تفسیر داره. خود پیغمبر میدونه یعنی چی، مقصود خدا از این دستور چیه، اما همین دستور را وقتی به مردم ابلاغ میکنه همه نمیفهمن با چیکار کنه. حالا مثال واضحش در قرآن ما چقدر دستور نماز خوندن داریم؟ الذین یقیمون الصلاة، اقیم الصلاة لذکری، اقام الصلاة، درباره نماز این همه آیات داریم، اما هیچ جا نیومده که نماز صبح را چجور بخونیم، چند رکعت داریم، هیچ آیه اینه. پیغمبر اکرم وقتی این آیه نازل میشد اون خودش میفهمید چجور باید نماز بخونه، ولی خب مردم نمیدونیستن، فقط هم میگن نماز بخونه. یک وظیفه پیغمبر این بود که غیر از ابلاغ متن وحی، متن پیام خدا را که میرسونه، یک رو علیه هم آیاتی، غیر از این تبیین هم بکنن، تفسیر کنن، تفصیلش را برای مردم بیان بکنن. این هم وظیفه پیغمبر. خب حالا اگه پیغمبر از میان مردم رفت، دشمنان نگذاشتن که این وظیفه شو درست انجام بده، اگه جانشینی داشته باشه اون جانشینش میتونه این کار را عهده‌دار بشه. این چیزیست که ما در مورد ائمه خودمون معتقد هستیم. بعضی از بزرگان اهل سنت، اونایی که معرفت‌های بالاتری داشتن، اونها هم این را درباره همین ائمه ما معتقدن، یعنی مقام تفسیر وحی را برای ائمه صاحبشان معتقدن. تا اینجا ما دو سه تا وظیفه برای جانشین پیغمبر فهمیدیم، یکی ابلاغ رسالت. پیغمبر مثلا در اون زمانهایی که باید با شتر مسافرت کنند و باید خودش بیان مشافهتن با مردم حرف بزنه، توی جمعیت مثلا 100,000 نفری که میخواست حرف بزنه صداش به همه نمیرسید، وقتی که بلندگو و میکروفون و رادیو و تلویزیون اینا که نبود. از یه شهری که بخواد به جای دیگری پیام تصمیح میتونه بده، اما ابلاغ رسالت بکنه، مردم رو تعلیم بده، تربیت کنه، تنهایی نمیتونه سکار بکنه. پس جانشین پیغمبر میتونه در همون زمان کمک بکنه، کما اینکه حضرت هارون همراه حضرت موسی که بود وزیر بود، یعنی کمککار حضرت موسی بود، او هم پیغمبر بود، اما از نظر جانشینی این نقش رو ایفا میکرد که بعضی از زحمات نبوت او عهده داره. وقتی پیغمبر از میان مردم میرفت، او نقش خود پیغمبر رو ایفا میکرد. سومین وظیفش تبیین وحی بود، تفسیر وحی. اینا کارهاییست که تقریبا همه اوصیای انبیا کمابیش عهده‌دار می شدن. تا اینجا اصل وظیفه پیغمبر را دانستیم که اتمام حجت است. لعلّا یکون الناس علی الله حجة. کار جانشینانشون هم نیابت از پیغمبر در این کار هاست. حالا یا وقتی که اصلا حضور نداره، یا حضور داره اما احتیاج به کمک داره، و یا بعد از وفات او از دنیا رفته، مردم احتیاج دارن به تبیین اون احکامی که بهشون ابلاغ شده، تفسیر بکنه براشون، اون جانشین میتونه این نقش را ایفا بکنه. اما انبیا یک وظیفه دیگری دارن به طور مشروط بر عهده‌شون میاد. این وظیفه مطلق است، یعنی هر پیغمبری موظف است که وحیی که بهش میشه بدون هیچ قید و شرطی برای مردم ابلاغ کنه، ولو خطر به جانش هم متوجه بشه، این تکلیف رو باید انجام. اینجا خوف و تقیه و این حرفا معنی نداره. پیغمبر شده برای همین، وحیی که بهش میشه باید برسونه، باید به هر جا برسه، کشتنش هم باید قبول کنه، مسئولیتی از خدا پذیرفته باید انجام. این وظیفه مطلق است، یعنی هیچ شرط نداره. یه وظیفه دیگری برای انبیا هست که اون وظیفه مشروطه، یعنی در یه شرایطی برشون واجب میشه، اگه اون شرایط نبود اون وظیفه هم نبود. چیه اون وظیفه؟ اون رهبری مردم، مدیریت جامعه. اگه پیغمبری مبعوث شد دعوتش را به مردم ابلاغ کرد، آیات را برای مردم قرائت کرد، تفسیرم کرد، کسی گوش نداد؟ یا اندکی دو نفر سه نفر قبول کردن، مردم قبول نکردن؟ این وظیفه دیگری نداره. حضرت نوح 1000 سال در میان مردم بود تقریبا، کارش همین بود. این گفت بود نپرستید، خدای واحد رو بپرستید، احکام که بهش ابلاغ میشد به مردم میگفت، کسی هم گوش نمیکرد. فما آمن معه الا قلیل، اندکی مردم نمیشن. این دیگه وظیفه دیگری نوبتش نمیرسید. اما بعضی از انبیا بودن که وقتی دعوتشون ابلاغ میگردن مردم استقبال میکرد، ایمان میوردن، عده متناوبی دورشون رو میگرفتن، باشون بیعت میکردن، میگفتن هر چی شما بگید گوش میکنیم. زمینه فراهم میشد که حکومت تشکیل بده. اگه این شرایط فراهم میشد، اون وقت یه وظیفه دیگری بر دوش پیغمبر میومد و اون مسئولیت رهبری مردم، فرمان روایی در مردم. این وظیفه دیگر نیست، ولی بر همه انبیا این وظیفه ثابت نیست به طور مطلق، بلکه مشروطه. هر وقت این شرایط فراهم شد، مردم آماده شدن، ایمان آوردن، تسلیم شدن، قول دادن حرف پیغمبر را عمل کنه، اون وقت وظیفه‌اش میشه که او هم مسئولیت رو بپذیره و عهده‌داری. خب این وظیفه خود پیغمبر، جانشین چی؟ این همینم منتقل میشه به جانشین. جانشین پیغمبر اگر بعدش مردم میومدن جانشینش رو پذیرفتن، باش بیعت کردن، تسلیم شدن، وظیفه شنه که رهبری مردم رو بپذیرن. اما اگر مردم زیر بار نرفتن، رفتن سراغ دیگران، گفتم ما نمیخوایم حکومت، اون وظیفهش همون وظیفه قبلی است که تبیین احکام و اتمام حجت و موعظه و تربیت و همین هاست. اما دیگه مدیریت جامعه، مسئولیت رهبری جامعه رو پذیرفتن دیگه وظیفهش نیست، چون نمیتونه. شرطش اینه که مردم به او اعتماد بکنن، به او بیعت بکنن، حاضر بشن رهبریش رو بپذیرن. بلا یک تنه چکار میتونه میکنی؟ این همون مسئله ایست که در مورد ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین اتفاق افتاد. پیغمبر اکرم سلام الله علیه مجمعین آیه نازل شد به این در عشیرت کال عقربی و این دیگه دعوتت را بس بعد الله تقبر دیگه باید علنا مسئولیت تا ابلاغ کنیم و دعوت کنیم. از اون سالی که پیغمبر موظف شد که دعوتش را علنی کنن، همون روز یوم الانذار بود که پیش قومهاشون را دعوت کردن. وقتی آیه انذر عشیرت کل اقربین نازل شد، گویا در سال سوم اینطور که مورخین بود، همه پیش قومها، عموها، عموزادهها، به قول خودمون فک و فامیل دعوت کردند و گوسفند میکوشتند و آبگوشتی درست کردند و اینا دعوت کردند مهمانی. و بعد از غذا شد مطام اینجا مرسوم بوده که سر میز غذا سخنرانی میگن. غذا که آماده شد و غذا میز دادن اینا، پیغمبر شروع کردند و صحبت کردند. فرمودند حالا مضمونش عرض کنم. آیا از من دروغی تا به حال شنیدی؟ گفتن ما 40 سال در میان مردم زندگی کردیم، اما یک کلمه دروغ از شما نشد. فرمود اگر من این خبری به شما بدم تصدیق میکنی؟ گفتم بله، ما تو را راستو میدونیم. فرمود من از طرف خدا مبعوث به رسالت به پیغمبر، وظیفه دارم شما را هدایت کنم. دست از بودها بردارید، خدای واحد رو بردارید. و هر کس اولین بار به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود. در میان همه اینها پیرمردها، سالمردها، عموها، بزرگتر، کوچکتر، پسرعموها، همه اینا که بودن هیچ کس حرفی نزد، سکوت کرده. یک نوجوان 10 ساله یا 13 ساله بلند شد و شهادت داد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. یعنی از همون روز اولی که پیغمبر پیغمبری و خودش را به مردم گفت، جانشین خودش را تعیین کرد. تا روز آخر وفاتش که داستاناش را میدونیم، 70 روز پیش از وفاتش جریان غدیر اتفاق افتاد. بعدش هم دیگه مسئله این که فرمود کاغذی بیارید تا برای شما وصیتی بنویسم، اون داستانهایی که شنیدید. در طول این 10 سال در فرصت‌های مختلف 10 بار تصریحاً یا تلویحاً جانشین شده اینجا. اما وقتی از دنیا رفت هنوز جنازه‌اش دفن نشده، همین مردم مؤمنی که سالها از پیامبر اطاعت کرده بودند، در رکاب او به جنگ رفته بودند، بعضی هاشون معلول جنگی بودن هنوز، اینا نشستن گفتن بعد از پیغمبر کی باید جانشین باشه؟ بحث و گفتگو و بالاخره با خلیفه اول پدرزن بزرگ پیغمبر بیعت کرد. ظاهرا توی اون جلسه اونجه که من یادم میاد توی تواریخشون جایی نیمده که یه نفر گفته باشه بابا 70 روز پیشتر پیغمبر در غریر ما رو جمع کردی، چیزی گفت اونجا، یه بیعتی کردیم. هیچ که نبود، همه گفتن به کی باید بیعت کنیم، کی باید جانشین کنیم. قبل از این که پیغمبر دفن بشه جنازش جانشین مردم براش رنگی کرده. یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا گفت جانشین باشه نمیخواد. آیا اینجا جانشین پیغمبر وظیفه ای داره؟ اگه خود پیغمبر مردم میگفتن حکومت تو را نمیخواییم چیکار میتونست بکنیم؟ وظیفهش مشروط بود، اگر مردم بیعت کردن باید رهبریش را عهده‌دار بشه. اگه گفتن نمیخواییم اون وظیفه مطلق نبود، مثل اصل نبوت نبود که به هر قیمتی هست باید وظیفهش انجام بده. پذیرفتن رهبری مشروط به این بود که مردم قبول کنه، ولی پیش نمیرد و کی حکومت کنه که همه باش مخالفن. این جریان اونطور که میدونیم تا امام 11 یکی پس از دیگری با اندکی اختلاف ادامه پیدا کرد. یه چند نفری گوشه و کنار، کم زیاد، پنهانی، یواشکی، خصوصی، ایمان می آوردند و امامت اونها را می پذیرفتند، ولی عموم مردم نه، خوش کن نمی مدد حکومت ایمان. حالا دلائلی هم داشت که نه بحث تاریخی رو هم بکنیم نه بحث کلامی، فقط خواستم بگم اصلا موقعیت امامت در جامعه اسلامی چیه. امام به این معنایی که میگیم، نه اون امام که در آیه حضرت ابراهیم بوده، اون یه مقام دیگه نیست، اون فوق نبوته. این مقام یعنی جانشینیه به جانشینی پیغمبر در چی؟ در ابلاغ رسالت، به اونجایی که هنوز رسالت پیغمبر نرسیده، در اون زمان که نمیشد یک جا توی تلویزیون توی ماهواره منتشر کنن که یک پیغمبری مبعوث شده، اندک اندک اخبار از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر منتقل میشد و کم کم در یک کشور دیگری این خبر منتشر میشد که یه نفر ادعای پیغمبری کرده. اونا دیگه هم از کشورهای دیگه چندان اهمیتی هم نمیداد. خب اون جاهایی که هنوز دعوت پیغمبر نرسیده بود، جانشینش این کار رو انجام میده. یک، اگر پیغمبر مدتی در میان مردم نباشد، این داره پیغمبر ما چیز مخصوصی اتفاق نیفتاد. حالا گاهی مثلا برای جنگ میرفتن، خب یه دیگه مسلمان هم همراهشون بودن، تنها که پیغمبر جنگ میره. اونجور غیبتی که برای مثلا حضرت موسی یا برای بعضی انبیاء دیگه اتفاق افتاد، به این صورت برای پیغمبر ما اتفاق نیفتاد. اما بعد از وفات پیغمبر که وظیفه سوم جانشین پیغمبر است، این وظیفه در حدی که مربوط به ابلاغ رسالت و تبیین احکام و هدایت مردم باشه، اونایی که هدایت میخوان، این وظیفه برای ائمه معصومین ثابت بود و عهده‌دار بودن. اما مثلا رهبری، پذیرفتن حکومت بر مردم مشروط بود، هم برای خود پیغمبر هم برای جانشین. منتها برای پیغمبر کسی مخالفتی نمی کرد، چون اصلا زندگیشون، هویتشون، عزتشون بستگی به پیغمبر داشت. او بود که ما را از اون ذلت نجات داده بود، به اینا آبرو داده بود، اصلا اینا در سایه اسلام اسم و رسمی در عالم پیدا کرده بودن، هویتی پیدا کرده بودن. خب اینا نمیخواستن از دست بدن. اما بعد از وفات پیغمبر نسبت به جانشین پیغمبر حاضر نشدن به دلایلی. این مسئله امامت هست که اصلا چه وظیفه ثابتی داره، اون اندازه ای که مردم بخوان از احکام اسلام، از حقایق اسلام مطلع بشن، داره اونا بیان میکنه. اما مسئله رهبریش مشروط هست به این که مردم بپذیرن. ولذا در اون خطبه شیخ شبیه فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لعلقیت و حملها علا غاربه ها و لسقیت و آخره ها به ترس اول ها. یعنی امروز بر من حجت تمام شده و قیام الحجت به وجود ناصر، من دیگه بهانه ای ندارم برای اینکه مسئولیت خلافت رو نپذیرم. حجت قائم شده یعنی چی؟ یعنی قطع عذر. عذری ندارم برای اینکه نپذیرم. چرا؟ به وجود ناصر شما آمدید، اعلام آمادگی کردید که ما کمکت میکنیم، همه تسلیم تو هستیم، دیگه حجت بر من تمامه، نمیتونم قبول نکنم. اگر نبود مثل اون 25 سال امروزشم من طالب ریاست نیستم، وظیفه امروز گردنم اومده چاره اینو دارم بپذیرم. کی وظیفه میاد؟ حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. اگه یار و یاور داشته باشن، کسانی کمک کنن که من دولت تشکیل بدن، بله بله من باشم. اما وقتی کمک نداشته باشم، کسی من رو حتما رو گوش نمی کنه، بلکه من رو به زور می کشونن با اون چیزهایی که در بعضی تواریخ آمده به مسجد به زور از من بیعت بگیرن، شمشیر روی گردن من میگذارن، ما چه دولتی تشکیل می کنم؟ خب این که چه اندازه بعد از پیغمبر جانشین لازم است که حجت تمام بشه بر مردم. حجت مربوط میشه به همین هدایت مردم. بفهمن دین خدا چیه، چجور برنمه به طور متعارف. البته ممکنه در همین شرایط هم یک کسی در یک گوشهی باشه بهش خبر نرسه، یا فرض کنید اصلا یک کسی کره مادرزاد بشه اصلا صدا نشه، اینا رو دیگه ضمانت اینا داره. به طور متعارف اندازه که ممکن است یه انسانی بتونه دیگران را در اون شرایط هدایت کنه، اون وظیفه‌اش از انجام بعد از وفاتش هم جانشینش همین نقش را ایفا میکنه. مخصوصا اسلام یه ویژگی داره در اینجا، سایر انبیا حتی پیغمبران اولوالعزم صاحب شریعت، اونها اگر مردم هدایت نمی شدن، نمی تونستن ابلاغ رسالت کنن، امیدی بود که یه پیغمبر دیگری بعد مبعوث بشه. دیگه حتما لازم نبود که وسیع اونها همه نقش ها رو عهده بگیره، چند وقت دیگه برای چه پیغمبر دیگه مبعوث بشه. اما در مورد اسلام این نیست، این آخرین پیغمبر است، دیگه وحی آسمانی فرض. چنین دینی که میخواد تا روز قیامت مردم رو هدایت کنه، حتما باید جانشینی مثل خود پیغمبر داشته باشه تا زمانی که دعوتش جهانی بشه، فراگیر بشه، یعنی همه مردم عالم به طور عادی امکان دسترسی به حقیقت اسلام براشون فراهم بشه. خب ما که نمیدونیم چند داده میبایست انجام میگیریم، اما خدا میدونست این اقلا دو قرن و نیم باید ادامه داشته بود تا این دعوت همگانی بشه. همون وقت ها بود که کم کم داشت مسئله نوشتن و اینا فراگیر میشد، جلوترها نوشتن اصلا یک هنر خصوصی بود، یک قلیلی خوندن و نوشتن بلد بودن. دیگه از زمان پیغمبر دیگه این همه کتاب ها و کتابخانه ها و مدارس و اینا ها توسعه پیدا کرد، ترجمه ها، دانشمندان که به کشورهای مختلف سفر کردن پیام اسلام رو به همه جای عالم تمامیش رسوندن، زمینه فراهم شد که سیف اسلام دنیا رو گرفت که پیغمبری آمده و چنین و چنان شده، جنگ هایی کرده، حکومت عظیمی تشکیل شده، فارس و روم دو تا ابرقدرت عالم اینا تسلیم شدن، این یک خبر دنیا را گرفت. اگه کسانی میخواستن بفهمن میتونستن بفرستن ببینن به پیکی بفرستن کیه چیه دستورش چیه قرآن چی میگه. اساس اسلام بی خطر شد دیگه، آسیب ناپذیر شد، همه جا صدای اسلام پیچید، اصول و ارکان اسلام برای همه شهرت پیدا کرد، هر گوشه و کناری اسم اسلام گفته میشد میفهمیدن این اسلام یه نمازی داره، باید طرف کعبه وایسن نماز بخونن، یه روزه ای داره، احکام اصلی اسلام همه جای دنیا پیچید. دو قرن و نیم هم در شرایط مختلف با نوسانات ائمه معصومین گاهی علنن گاهی در خفا مردم را هدایت کردن، شاگردانشون را فرستادن اطراف بلاد. خب شما ببینید در ایران در همون زمان این که چه بسا امام در زندان بود، موسی بن جعفر سلام الله علیه عمده عمر مفیدشون به قول امروزی ها اونا که هر لحظهش مفیده، اما اون اندازه که میتونستن در میان مردم باشن بیش از 10 سال 13 سال در زندان بوده. اما ببین چقدر اولاد موسی بن جعفر در ایران پراکنده است، امامزادهایی که غالبا نسلشون به موسی بن جعفر میرسه، امام رضا که جای خود داره، حضرت معصومه، شاه اشتراق و امامزادهایی که تو مازندران و گیلان و اطراف شهرها اصلا خیلی هاشون به خود موسی بن جعفر میرسه، مرجعشون سایر امامزاده ها بره سایر ائمه. اینا که پخش شدن دعوت ائمه اهل بیت را گسترش داده، و همه جا کشورها پیچید که اهل بیت یک نظرهای خاصی دارن، میتونن کسانی دارن سوال کنن بپرسن اطلاع بیدن. در یک زمانی هم که یک شرایطی فراش هم شد که حتی علمای اهل تسنن میومدن از ائمه اهل بیت علمی آموختن. بسیاری از شاگردان امام صادق صلوات الله علیه اهل تسنن بودن. ما راویانی داریم که در فقه به روایت اونها استناد میکنیم، حکم فقهی ثابت میکنیم، ولی سنی بودن. راویان موثقی داریم ما از علما بپرسیم، راوی که ما حدیثش رو معتبر میدونیم از امام صادق نقل میکنه، ما به استناد کلام او حکم فقهی را فتوا میدیم. اما علمای ما از مورخین گفتن اینا سنی بوده، ولی سنی موثق بوده، سنی بودن که همه شهادت اینا راستگو هست. خب معروفه که امام صادق 4000 نفر شاگرد در اون زمان تربیت کرد. این دیگه بیمه شده از لحاظ مبانی فکری و عقیدتی و فقهی. با وجود این ائمه صاحب‌شر و شاگردانی که تربیت کردن، این که در عالم اصل این بیمه شد. اینا داشته باشید، مسئله حکومت ائمه چی میشد؟ در یک زمان کوتاهی 5 سال تقریبا کمتر از 5 سال مردم با علی بیعت کردن، حکومت هم کردن. یک چند سباهی با امام حسن مجتبی هم بیعت کردن، بعضی بر اهل عراق و اینا. باز ایشون حکومت رو پذیرفت تا اینکه بالاخره جنگ شد با معاویه و نهایتاً صلح و قضا که می‌دونید. این کل حکومتی بود که برای ائمه اثناشر اتفاق افتاد. بقیه دیگه امکان تشکیل حکومت براشون نبود. بعد در زمان رضا هم یه ولیعهدی درست کردن که دوامی پیدا نکرد. پس ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین به عنوان جانشین پیغمبر، عمده وظیفه‌شون تقویت مبانی فکری و اعتقادی اسلام بود. یعنی به زبان امروزی حرف زنیم کار فرهنگی، کار نظامی نداشتن، کار دولتی، قبول مسئولیت دولتی نداشتن. چون شرایط کار هم اگر میشد همونطوری که با علی بیعت کردن با سایر ائمه بیعت میکردن، اونا مسئولیت رو قبول میکردن، وظیفه شون بود. ولی هم چیزی پیش نیامد، اینا برشون نمید. خب به همین مسئله تمام شد، هم قبول نکردن امامتشون رو، این کاش به همین تمام شده بود. نه تنها رهبری اونا رو قبول نکردن، همین مسلمان ها نمازخون ها میزنید را قبول نکردن، بلکه یکی پس از دیگر اونا رو به شهادت رساندن. همه ائمه ما یا با شمشیر یا با سم با زهر به شهادت رساندن. خب در علم الهی گذشته، یعنی خدای متعال می دانند که اون 12 نفری که لیاقت امامت داشتن آخریشون هست. اگر این هم در میان مردم باشه و مثل سایرین پشت بشن، دیگه مردم تا روز قیامت از وجود امام معصوم بی‌بهره خواهد بود. دیگه کسی لیاقت این که حکومت معصوم تشکیل بده در عالم نخواهد. اینجا بود که خدای متعال امر فرمود 12 باید از میان مردم بیاد، او محفوظ باشه برای یک روزگاری که نفعش به همه مردم برسد و او حکومت جهانی تشکیل بده تا حکومت معصوم در این عالم تحقق پیدا کند، حکومتی که همه مردم عالم را پوشش بده. پس سر غیبت چی بود؟
مردم از لحاظ آشنایی با دین بیمه شده بوده، دیگه اساس دین تضمین شده بود. حالا اختلافات جزئی تصیاده هر برای یه مرتبه بکنیم و سه مرتبه از این مرتبه تقلیل کنیم از اون، این اساس دین را به خطر نمی انداخت. این غیر از این بود که اصلا امام معصومی نباشه و کسانی اصلا با دین بازی کنند، هر چی رو میخوان حلال کنند، هر چی رو میخوان حرام کنند، بگن متعتان کانت ها را عهد رسول الله و انا و حضر مهمان. اگه اینجور بود دیگه سنگ روی سنگ بنده میشون، دوتاشو اون حرام میکرد، دوتاشو هم یکی دیگه حلال میکرد حرام را، دیگه سنگ روی سنگ بنده میشون. اینا کاری کردن که دیگه مسائل اساسی اسلام اینا آسیب ناپذیر بود. این مسائل جزئی که حتی در زمان حضور امام هم ممکن اختلافات وجود داشته باشه، در فهم کلام امام بود، در زمان خود امام وقتی حکمی را بیان می‌فرمودن یا معرفتی را بیان می‌کردن شاگردها جوری دیگه می‌فهمیدن. ما در زمان خودمون بود، امام رضوان الله علیه در میان رهبران عالم این امتیاز را داشت که اونچنان ساده حرف می‌زد که همه مردم از خرد و کلان مقصودش را می‌فهمیدن. توی سیاسیین عالم به خصوص در این عصر یک نفر رو شما نمیتونید پیدا کنید که سخنانش مثل امام واضح و صاف و ساده بود. در این حال در زمان حضور خود امام حرفاشو تفسیرهای مختلف میگرده، گاهی خود امام گله میکرد که من دیگه نمیدونم چجور حرف بزنم که تفسیر غلط نکنم. خب اینا پیش میاد، یا عمدن یا سهوًا، ولی اینا اساس دین را از بین نمیده. احکام اساسی اسلام تضمین شد، آسیب ناپذیر شد، وظیفه ائمه به پایان رسید. اون وظیفه فقط برای تبیین احکام، اما مسئله مدیریت امکانش در اون زمان نبود. اگر امام دوازدهم هم در میان مردم بود مثل سایر ائمه به شهادت میرسید و دیگه امکان تشکیل یک حکومت معصومی در عالم وجود نمیداشت. خدای متعال باز از لطفی که نسبت به آیندگان دارید او رو ذخیره کرد برای روزی که بتونه مدیریت جامعه رو بداره. البته اگر نقایصی هم در احکام و اینها پدید آمده باشه، بدعت‌های اونها رو جبران می‌کنه. اون کمبودهای جزئی هم که در اختلافات که در فقه و اینها پیش آمده اونها رو رفع می‌کنه، اما ایناش فرض. اصل این است که خود دین که تضمین شده است، مدیریت جامعه می‌خواست، اونم در این زمان میسر نیست، پس او رو ذخیره کرد برای روزی که بتونه جامعه رو مدیریت کنه. حالا ما منتظر کی هستیم؟ چرا او غیبت کرد؟ برای اینکه زمینه برای تشکیل حکومت حق معصوم وجود نداشت. پس کی ظهور میکنه؟ اون وقتی که این زمینه فراهم میشه. علت غیبتش این بود که مردم نمیخواستن حکومتشان، پس هر وقت خواستن که واقعا میخوان ادعاش زیاده. اون داستان امام صادق سلام الله علیه داریم، از چند تا امام نقل شده قضایای مشابهی است. یکی از اهل خراسان آمده بود در مدینه خدمت امام صادق عرض کرد که آقا شما در خراسان خیلی طرفدار دارید، شما چرا خیام نمیکنید؟ فرمود خیلی طرفدار داریم صلی الله علیه، تا حرف ما رو گوش بکنه. گفتن تو هم از اونایی؟ بله بله ما فدایی هستیم. خب بشت خادم ها صدا دادن، گفتن تنور آزش اینا ما صدا دادن که وقتی نون پختن نیست و بچه ها تنور آتش کردن و شعله های آتش که بلند شد به این شخص گفتن که پاشو برو تو تنور بشین.
من
بله شما
من جور میگه نکردم آقا.
همون خب آخه بناشو تو اطاعت کنی دیگه. خب آقا زن و بچه من منتظر قربونت دارم دست من دامن شما. همون خب بشیدم. یکی از شیعیان وارد شد، از شیعیان اهل حجاز وارد شد، از اون فرمودن برو توی تنور. اینم به اینو نگه چونی چرایی بگه چه خبر تو تنور برم چی کنم، تا فرمود برو بخشش نشست وسط شعله های آتش به خادم گفتن در تنورم بگذار. این همون متغیر به چی داستان یعنی نیست بود بیچاره بدبخته. یه چند دقیقی گذشت فرمودن مثل این ما چند تا در خراسان داریم. فرمود آقا مثل این من کسی سراغ ندارم. فرمود هر وقت این جور یاران ما پیدا کردیم اون وقت یار این یاران برای دوازدهمی ما فراهم میشه اون وقت اوه یار. در یه جا دیگه ادعا کردن که آقا شما خیلی طرفدار دارید، شما توجه ندارید، مردم خیلی به شما علاقه دارن. این گله گوسفند داشت میچرید، فرمود اینا رو بشمار چند تا هستن. شمود گفت 17 تا هستن. فرمود که به اندازه اینها ما یار واقعی داشتیم بیا میده 17 تا. ما قربونت برن یبن الحسن یبن الحسن گفتنش آسونه، مهونه اینه بنده. اگه اونجوری پیدا شد به اندازه که لازمه برای تشکیل اون حکومت، البته امروز با 17 نفر درست نمیشه، البته 313 نفر ممتاز میخواد. اگه اونجورا 313 نفر شدن یه 30,000 نفر هم درجه دومش هستن که اونا گلهاش بنن فرمانده ها هستن. وقتی اونا فراهم شد خدای متعال اجازه میدن. خب اگه ما واقعا بخوایم طالب حکومت مهدی سلامات الله علیه باشیم باید چه کنیم؟ در امور فردیمون اونجایی که مربوط به جامعه و موافقت دیگران و رأی نمیدونم چی و تصویب مجلس و تصویب هیئت دولت اینا نیست، کار خود ماست. اینجا هیچ عذری داریم برای اینکه عمل نکنیم؟ بسیاری از خلاص میگم آقا چرا اینم چی کردیم؟ آقا و از خراب چنین چنان اونجا مثلا چرا با مفاسد مبارزه نمیشه، با بیهجابی مبارزه نمیشه، دولت مصلحت نمیدونه، اجازه نمیدن نمیدونه میکنه، اما خودت که میتونی چشمات رو نگردنی چرا این برمورد بیرد نگاه میکنی که نرفتی به دولت داره، نه قانون مجلس نگار، نه تصدیقنامه کابینه نگار، چه شد کنترل میگه زبانتو کنترل کن، دروغ نه روا نخور. این دیگه نرفتی به دولت قدرت نداره. اگر راستینی طالب ظهور حضرت هستی، عشق امام زمان داری، اونی که میدونی او دلش به اینا خوشه، او وقتی شاد میشه که تو اطاعت خدا میکنی، هر وقتی عصیان میکنی او ناراحت میشه. و اصلا امام شده برای چی؟ پیغمبر پیغمبر شده برای چی؟ غیرت این است که پیغمبر شده تا به مردم میگه این کار بکنید این کار نکنید.
دلخوشی پیغمبر به چیه؟ بهش مردم اطاعتش کنن، حرفش گوش کنن، نه چون حرف اوست گوش کنن، چون اطاعت خداست. ما شک داریم که اگر گناه میکنیم امام زمان ناراحت میشه؟ شک داریم در این که وقتی رسیدگی به فقرا بکنیم، به کسی ظلم نکنیم، به دیگران کمک بکنیم، شک داریم که امام زمان خوشحال میشه؟ پس چرا نمی کنیم؟ ادعا آسونه. این تازه مال امور فردیشه، اما امور اجتماعیش قبل از قیام امام رضوان الله علیه، قبل از این انقلاب، بسیاری از ماها، حالا چند درصد من آمار ندارم، فکر میکردیم وظیفه سیاسی اجتماعی نداره. اینجور فکر زمان شاه بود و قدرت طاغوت و حکومت بیگانگان در واقع در کشور رو فکر میکنیم ما وظیفه نداریم، کاری نمیشه کرد. اما امام ثابت کرد که خیلی کارا میشه کرد. ثابت نکرد؟ فهمیدیم نینی از احکام اسلام که میگفتیم نشدنیست اشتباه میکردیم، شدنی بود، ارزش رو نداشتیم ما یا همتش نداشتیم. طاغوت رو بیرون کرد، دست آمریکا رو از کشور برید، به مردم ما که تو سری خور عالم بودن عزتی بخشید که همه دنیا الان روی کشور ما حساب میکنه، در علم ما رو به کجا رسوند، در موقعیت سیاسی و بین المللی ما رو به کجا رسوند، چیزهایی که فکر میکردیم اصلا نشدنی هست. حالا که فهمیدین شدنیست، باید اون حرکت را پی بگیریم، دوباره نگذاریم کسانی ما برگردونن به صفونه اول. اونی که بارها امام روی همین تعبیر تکیه میکرد که اینا میخوان شما را برگردونن به روز اول. این جریان فتنه برای چی بود؟ میخواستن چیکار کنن؟ شورای نگهبان حذف بشه، چی بشه؟ ولایت فقیه هم تاریخمند بشه. خب بعدش چی بشه؟ استیضاح بشه. بعدش چی بشه؟ خب اصلا برای چی میخوان ولی مردم رای میدن، رئیس جمهور تعیین میکنن، میگه ولی فقیه چه چیزی بگه؟ یعنی برگشت به همون دوران قبل از انقلاب. میگه نه آقا، اون سلطنتی بود، جمهوری. رضا شاه اولین کسی بود که در میان سیاست مداران ایران طرفدار جمهوریت بود. او میخواست حکومت قاجار را ساقط کنه به بهانه اینکه میخواد جمهوری بشه کشور، چون میدونستند اگر این کارا بکنه اصلا قانون اساسی از بین میره و دیگه رشته کارها از دست میره و یک دیکتاتوری ممحض در شخص او متمرکز میشه. بسیاری از علما حتی مدرس مخالفت کرد. یعنی جمهوریت چیزی نیست که آره حتما مشکلی را حل بکنه، یک اختلاف جوهری داشته باشه با حکومت با سلطنت. اختلاف جوهری سر اصطلاح میشه، اونی که میخواد حذفش کنه. گفتن جمهوری ایرانی، همه حرفا سر اینه که این اسلام دوباره حضور بگیره. این فتنه برای همین بود، بعد از این هم خواهد بود. دنیا به پایان نرسیده، شیطان هم نمرده، بلکه تجربهش روز به روز بیشتر شده، امتحانات هم روز به روز سخت‌تر میشه. شاگرد بگید کلاس پنجم امتحان داد، برای سال بعد امتحانش آسان‌تر نمیگه، برای دوره راهنمایی امتحانش سخت‌تر میشه. امتحان دیپلم از امتحان دوره راهنمایی سخت‌تره، نیست؟ دانا امتحان رو میشه. این امتحانی بود ولی این کلاس ما، اونهایی که در این امتحان موفق شدن باید یک کلاس بالاتر برن. وقتی کلاس بالاتر میرن امتحان سخت‌تر باید بود. ما باید منتظر امتحان سخت‌تر باشیم. تموم نشد کار، چه کنی؟ اونی که هیچ عذری نداری، اون اندازه که میتونیم احکام اسلام را در زندگی فردی اول پیاده کنیم، بعد تلاش کنیم این حرکت سمت و سوش بیشتر به طرف اسلام ناب بره. هر اندازه بتونیم نصیحت کنیم، انتقاد کنیم، روش های دیگری که مورد قبول مقام معظم رهبری باشه، مورد رضایت ایشون باشه، اعمال کنیم تا مبادا این مسیر عوض بشه، دوباره برگردیم به سرخانه اول. به یه بهانه هایی شیطون که نمیاد دیگه یه کافر بشید که همینا به امام میبرد. شیطان نمیاد بگه من شیطانم، میگم کافر شد. آرام آرام یه ذره زاویه باز میکنیم، وقتی مسیر تغییر کرد یه خود زاویه باز شد، تندر میگه سخترش میکنیم. ما باید مواظب باشیم زاویه باز نشیم. احکام اسلام اونجور که خدا و پیغمبر گفتن باید اجرا بشیم. قدرتش نیست، هرچی بیشتر هرچی بیشتر ممکنه نزدیکتر بشه، اما اگر دیدیم داره کج میشه، عوضی میشه، داریم عقبگرد میکنیم، داد میزنیم. مردم صدها هزار کشته دادن تا احکام اسلام پیاده بشه. عاشق جمال کسی نیستیم. این وظیفه ماست. اگر امام زمان رو دوست داریم، انتظار داریم، راه ما این در زندگی فردی 100% عمل کنیم، در زندگی اجتماعی سعی کنیم هر روز این زاویه به خود نزدیکتر بشیم. راهی چیه؟ از کجا بفهمیم اشتباه نمی کنیم؟ خدا یه نعمتی به ما داده که در طول 1400 سال به زحمت میشه نظیرشو پیدا کنیم. با اون وجود مقام معظم رهبری اطلاع الله و بقا میشه. کسی که بیش از 30 سال یک اشتباه روشن از دیدن شد، همه همگنانش و اقرانش اشتباه های بیان کردن، لغزش های آشکار کردن، اما خدا این موجود را نیست. چه افتخاری باید هست، چه نعمتی برای ما ازش کرده بیشتر میتونه باید. کسی که رفتارش محک زندگی ما باشه، الگوی رفتار ما باشه، ریاستش افتخار برای ملت ما باشه، شخصیت های درجه اول دنیا گفتن تا ایران این رهبر را دارد زیر بار آمریکا نخواهد رفت. شخصیت های درجه اول دنیا گفتن، یک ساعت دیده بودن ایشون. نمیدونیم ما چه نعمتی خدا داریم. و وقت کسانی با یک بهانه هایی میخوان اینو تضعیف کنن، این قدرت ها نعمت ها از دست ما بگیرن، ما چه خواهد شد؟ علی رو که گرفتن چی شد؟ اول یه پدرزن پیرمرد ریشته دیگه را آوردن رو دوشون بگرد، نه علی جوانه، درست شد اونا؟ قدر نعمت های خدا رو بدونیم، بر بصیرت دینمون رو بیفزاییم، بر انجام وظایف بهانه گیری نکنیم. خدا خوب میدونه که کجا ما معذوریم و کجا تعلقیم. ان الناقد بصیر بصیر. امیرالمومنین فرمود نرو نهج البلاغه میفرماید اون کسی که حساب شما رو میرسه ارزشیاب است، ارزیاب رفتار شماست. ناقد یعنی صرافی که میگه این سکتر خالص است یا خاطی داره. اون کسی که اعمال شما رو رسیدی میکنه میفهمه کدومش درسته کدومش بهانه است، خیلی بیناست. ان ناقد بصیر بصیر. گول نمیخوره خدا. ما هرچی بهانه تراکی رو بیم میگیم نمیشد، اون میگه میشد. کیا گول میزنیم؟ پس چرا فلانجا شد؟ چرا بوده بی خودی رعی دازی؟ آه حالا دوست بودیم رفیق. میگه دوست رفیق هم حجت شرعی باید کاری که میکنی، حرکتی که انجام میدی، سکوتی که میکنی باید حجت داشته باشی. باید بدونی خدا راضیست که حرف بزنن یا سکوت بزنن، چی بگم و چه جور بگم. رفاقت و رودربایستی و همباندی و همحزبی حجت نمیشه. حالا ما این جواب قانع کننده پیش خدا باید داشتیم. اگه این روحیه در جامعه ما بیرونه طولی نمیکشد که زمینه ظهور فراهم باشد. مشکل ما اینه که ادعا زیاد میکنیم اما در عمل طور دیگه رفتار. سعی کنیم اگه میخوایم منتظر حقیقی باشیم از امروز بنا بگذاریم حرفایی که میزنیم جدی بگیم. اونی که میگیم پاشوایسی، اون وقت ببینید چجور میشه در مدت کوتاهی زشتی ها عوض میشه، نقص ها برطرف میشه، مشکلات هم میشه. همش اون رودربایسی ها و تعارفات و ملاحظات و نیاز ها کار را خراب. پروردگاران تا به حد محمد آره محمد نور ایمان و معرفت در دلهای ما بسار و قدرت اراده و تصمیم گیری ما بیفزار. ما را در دام وسوسه های شیطان مهر. روح امام و شهدای ما را با انبیا و اولیا مشهور کرد. سایه مقام معظم رهبری و سر ما مستدام کرد. توفیق قدردانی از این نعمت عظیم به همه ما محمد کرد. عاقبت امر ما ختم به خیر کرد.